بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. عرض کردیم که نکاتی در این آیه وجود داره، یکی از نکاتی که خب اساساً آیه رو به همین جهت عنوان کردیم این است که آیا خدای تبارک و تعالی در این آیه شریفه در مقام این است که میخوام بفرمایم که این موت و حیات مقدم است برای این که معلوم بشود در میان مردم چه کسانی احسن و عملا هستند و این گروه از کسانی که حالا یا اهل عمل نیستن یا عملشون عمل حسن نیست جدا بشن. فقط برای همین هست یا این که نه یه قایت مهمی باز برای این حسن العمل در نظر گرفته شده و اون قایت این است که باید یک بحثی باشه، یک یوم البعثی باشد برای جزا اگر اون کسی که عمل حسن انجام بده با اون کسی که عمل حسن انجام نده در یک روزی جزای مختلف به اینها داده نشود، خب این لغو لازم میاد. باید یک روزی به عنوان روز بحث باشه تا اینکه جزا داده شود و به عبارت اخرى این حسن العمل یا صفت دیگرش که قبح العمل اینها خودشون به ذات موضوعیت نداره. حسن العمل به ذات مطلوب نیست بلکه مطلوب للغیره، مطلوب است برای اون جزا، مطلوب است و مقدم است برای روز بعد که اونجا نسبت به این حسن العمل جزا داده شود. نمیشه بگیم از آیه استفاده بکنیم که خود حسن العمل ولو قایت قرار داده شده در آیه شریفه الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ولو خودش قایت قرار داده شده برای این ابتلا، اما به ذات عنوان قایت رو نداره. حسن العمل این مقدمه است با برای یک جزایی که خدای تبارک و تعالی باید در نظر گرفته باشه. به این نکته مرحوم علامه رضوان الله علیه اشاره فرمودند در کتاب شریف المیزان. ایشون در ابتدا یه تعبیری دارن، می‌فرمان وعلم ان مضمون الآیه لیس مجرد دعوا خالیه عن الحجه یراد به تلقین کما ربما یتوهم. آیه نمیخواد یک ادعایی بدون حجت و برهان و فقط در مقام تلقین یک معنایی باشه و بیفران کما رو با مرتبه هم شاید در تفسیر بعضی از علمای عامه این وارد شده باشه یا یمکنن مرتبه هم که آیه شریفه در مقام بیان برهان برای بحث نیست، در مقام تلقین این مطلبه که خدا شما رو امتحان میکنه، اما بخواد برهان این رو قرار بده برای اینکه همین امتحان، همین خلقت موت و حیات این مقدمه است برای امتحان، امتحانم مقدمه است برای درس، چنین چیزی نباشه. بل هی المقدمتون قریبتون من الضروره او هی ضروریه تستد الحکم به ضرورت البحث للجزا. این مقدمه لازمش این است که بحث و روز حشر برای جزا ضرورت داشته باشه. و به عبارت اخرى آیه اصلا در مقام بیان اثبات بحث و اثبات روز حشره، منتها با این بیان، با این مقدمه، یعنی مقدمه که به ضرورت نتیجه رو داره. فَإِنَّ الْإِنسَانَ الْمُتَلَبِّسْ بَهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمَلْهُوفَ لِلْمَوْتِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ وَصْفُ حُسْنِ الْعَمَلِ وَخِلَافُ. انسانی که حیاتی دارد که ملحوق به موته و موت پشت سر او در میاد، این یا عمل خوب انجام میده یا عمل بد، از این دو حال خارج نیست. فطرتاً او گرایش و عمل خوب داره، اما بالاخره در مقام عمل یا عمل خوب انجام میده یا عمل بد. حالا شاید اینم اشاره به این است که خب حالا اگر خدای تبارک و تعالی این رو هم نمی فرمود، بالاخره افراد این چنین هم دیگه در این عالم، در این عالم یا عمل خوب انجام میدن یا عمل بد. چه وجهی داره که خدای تبارک و تعالی بفرماید موت و حیات رو خلق کرد برای اینکه اون کسی که عمل خوب انجام میده مشخص بشه؟ اگه در همین جا بخواهیم متوقف بشیم نتیجه روشنی نداره. لذا باید حتما مسئله بحث و یوم القیامه در اینجا به عنوان جزا مطرح باشه. لذا در دنبالش میان خود غایت رو اصلا معنا میکنن. غایت یعنی چی؟ الوصف الحاصل المترتب علی وجود شیء از ساری فی اغلب افراد این غایتون فی وجوده مقصودتون فی ایجاده. و بعد از این تعریف می فرمایند که حسن العمل و صلاح غایتون به خلق انسان. غایت خلقت انسان همون حسن العمله. و من المعلوم ایزن ان الصلاح و حسن العمل لو کان مطلوبا لکان مطلوبا لغیره لا نفسه. خب حسن العمل خودش به خودی خود چه ارزشی داره؟ اگر در یک داری و در یک رعایی جزایی برای این در نظر گرفته نشود، این ارزشی نداره. یعنی اون کسی که این رو خلق کرده، البته این که می‌فرمایید خواهدش هست، یعنی کسی که عمل حسن انجام میده هم برای خودش نفع داره در همین دنیا، هم برای دیگران نفع داره، این روشنه. ولی اون کسی که آمده خلق کرده، این خالق نمیتونه این رو به عنوان غایت قرار بده.
ما فضا اون از آثارش میدیم، یعنی فضا رو از آثار این عمل میدیم. میخوام بگیم این خود همه اصل اون فرق اون جزایی که میگن اون که جایزه
یعنی اگر خبرو بیان شما اگر یوم الجزایی نبود
خود همین هم موضوعیت بسید.
خود همین بگیم که خدا انسان رو خلق کرد، عبادت هم بکنه، عمل حسن هم حواتون احسن و عملن رو میشه و برمیگردونیم به همون عبادت. بیاد عبادت بکنه و خب بعد چه بشه؟ این یعنی آیا این مطلوب به ذات
خود عدالت در این مطلوب به ذات هست؟ اگر نباشد هم زندگی دنیا از همین باشد، پس مطلوبیت دارد
زندگی دنیا؟ زندگی دنیا چه مطلوبیتی دارد؟
مطلوبیتش نسبت به اون آخرت درست هست؟
خیلی خوب دیگه، پس همین شد دیگه. شما اگر اصلا ببینید این الذی خلق الموت و الحیات، حالا بعضی هم که معنا کردن خلق الدنیا و الاخره، ما قبول نکردیم این رو، ولی بگید خب حالا این امر، این حسن العمل مفید برای این عالم هست، هم برای خود شخص هم برای دیگران، و به تعبیر شما این نظام دنیوی با این استمرار پیدا میکنه. دنیا که دنیای صالحه مثلا خب این دنیای صالحه رو چه دردی میخوره؟ بالاخره نه، باید این جزایی برای دنیای صالحه باشه میکنه. بالاخره باز نیاز داره به این که یک بخشی باشه، یعنی اگر انسان کلی کار خوب انجام بده دنیا رو بکنه گلستان مثلا، اما چون دنیا از بین میره فرض نیست که بقا نداره، وقتی بقا نداره خودش نمیتونه مطلوب به ذات باشه. پس شارع متعال باز باید در این عمل
دنیا
رو
نمیگم، بس در خود دنیا نیست، بس در خود عمل،
عمل. این عمل مطلوب به ذات نیست، نه. یعنی خود روی این بیانی که الان داریم ما میگیم خود ادارت هم حسن ذاتی نداره، ادارت حسنش برای اون جزای یوم قیامش، بله نسبت به بعضی از امور دیگه حساب بکنید یه حسن بیشتری داره، ولی بگیم آقا من هم فقط ادارت رو رعایت بکنم، خب ادارتی که من رعایت بکنم و اثر ماندگار اخروی بر او مترتب نشود، این چه فایده ای داره؟ و لذا یکی از خصوصیاتی که برای دار قیامت هست دار البقاء، اونجا هم اگر جزا میخواست محدود باشه به یک سال و دو سال، باز همین لغویت و همین اشکال پیش می آمد، گفتیم خب این در دنیا هم که بود، لذا اونجا بقا هست، وقتی بقا هست همین حسن العدل این مطلوب ذات نیست، مطلوب به ذات همون جزای اون قیام هست.
حسن
عدل به خواستنی که چون جزایی درش هست که حسن هستش،
حالا اگر این جزا نباشه این دیگه حسن نیست؟
نه، ببینید میخواد بگیم که خودش موضوعیتی نداره، میخواد بگیم این حسن ذاتی مال اون جزاست، حسن ذاتی مال اونه، این خودش قایتی داره، اینجا متوقف نمیشه. ان الله یامر بالعدل والاحسان، خب حالا عدالت انجام دادیم تمام شد کار؟ نه، این عدالت مقدمه است برای اینکه ما یک درجه رو در عالم آخرت استحقاق پیدا بکنیم و اون درجه باقی بمونه، این میشه جزای برای او باشه. خب ولذا ایشون هم میفرمان و مطلوب به ذات الحیات طیبه، مطلوب به ذات اون زندگی پاک اخروی است، التي لا یشوبها نقص ولا یعرضها لغو ولا تعصیم. بعد در دنباله میفرمان فلآیت فی معنا قولی کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. این آیه الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، در معنای این آیه کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر، که ما با خوبی ها و بدی ها شما رو امتحان میکنیم و هر انسانی ملعوب به موت کل نفس زائقت الموت، پس جزای این امتحان باید بعد الموت باشه. اگر موت در کار نبود در همین عالم بودیم اثر داره و کافی هست و بحثی نیست، اما وقتی کل نفس زائقت الموت شد اصلا جزا ظرفش دیگه نباید در این عالم باشه. حالا ولو مرحوم علامه به این معنا تشریح نکردن، شاید بعدا هم در همین بحث آیات معاد این مسئله مطرح بشود، اما اجمالا از همین دعایی میشه استفاده کرد که اساسا ظرف جزا عالم دنیا نیست. اینی که تو روایات وارد شده که الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل، این عالم عالم حساب و عالم جزا نیست، نه که این رو این شارع به عنوان امر قراردادی این رو قرار داده. ممکنه در ذهن بیاد بگیم خدا این رو قرار داده، این دنیا جای عمله، اما حالا حساب و کتاب نمی کنه، جزا نمی ده در این عالم. قیامت دیگه جای عمل نیست، جای جزا و حسابه. در حالی که به نظر می رسه یه معنای بالاتریه، یعنی مسئله قرارداد نیست، این عالم قابلیت ظرف برای جزا نداره، دنیا قابلیت ظرف برای جزا رو نداره. برای اینکه از خصوصیات انسان در این عالم موته، حالا جزایی داده بشه بعدا موت وجود بیاد، این چه ارزشی داره؟ این کل عدم میشه. لذا باید جزا بعد از موت باشه. وقتی که از خصوصیات این عالم علاوه بر حیات موته و خدا هم موت و هم حیات رو هر دو را طریق برای امتحان بشر قرار داده، نه فقط حیات تنها رو، خود موت رو هم می‌فرماید الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، این لیبلوکم غایت برای هر دوست. این موجود انسانی متلبس به حیات که ملعوب به موت هست، این یک ظرف جزاش امکان نداره در این عالم دنیا باشه. اگرم یه چیزی به عنوان جزاء دنیوی هست، این درش تسامح وجود داره. ظرف جزا فقط باید بعدا موت باشه، که خود همین این بحث اگر این مقداری دقت بشه و دنبال بشه آثار خیلی خوب اخلاقی هم داره، که انسانی که در این عالم داره زحمت میکشه نباید به دنبال نتیجه‌ای در همین عالم باشه. نتایج ظاهری یا تسامحی که میگیم حالا این نتیجه کار ماست، کار یک انسان مؤمن، یک انسان عالم، انسانی که احسن و عملا هست یا عمل نیک داره، نباید بگید که خب حالا من 50 سال عبادت کردم نتیجه چی شد؟ بنا نیست نتیجهش اینجا ظاهر بشه، ولو ممکنه حالا یه آثار عرض میشود که محدودی نمایان بشه، اما ظرف جزا اینجا نیست. 50 سال علم تحصیل کردیم، چی شد؟ چه نتیجه ما گرفتیم؟ ظرف جزا اینجا نیست. این نکته که این آیه شریفه پس مقدمه است برای اثبات بحث و علاوه مسئله جزا ظرفش نمیتواند این عالم باشه، چون جزا متفرع از هم بر حیات هم بر موت، هم حیات رو مقدمه ابتلا خدا قرار داده، هم موت را مقدمه ابتلا قرار داده. و نمیشه بگیم آقا خوب هر کدومش جداگانه. این سوال ممکنه در ذهن شما بیاد که خب آقا هر کدومی که از اینها جداگانه عنوان ابتلا رو داره. از این آیه شریفه یه نکته بسیار مهمی در مورد ابتلا استفاده میشه و اون این است که مجموع زندگی بشر مقرون به ابتلاست، از بعض حیات تا موت، و این خودش حالا ما بیم این رو به این بیان میدیم ابتلا. بعد ابتلاهای مصداقی که در زندگی هم برای بشر به وجود میاد اونم عنوان ابتلا رو داره. آیا در این آیه که خدا می‌فرماید خلق الموت و الحیات لیبلوکم، موت رو آفریده زندگی رو آفریده، خب زندگی معناش از اول ولادت تا قبل الموت، ولا زندگی معناش به دنیا اون لحظه به دنیا آمدن فقط که نیست، که حیات از اون زمانی که حتی شاید در بطن مادرم وجود داره. این مجموعه رو، حیات و موت را لیت ببرکن قرار داده. بعضی از مفسرین اهل سنت گفتن آقا موت معنا نداره که مقدمه ابتلا باشه، خب موت یه امر غیر اختیاریه، حاصل میشه خود انسان یا دیگری براش موت رو وجود میاد از دنیا میره، اون چه معنا داره برای ابتلا انسان؟ لذا آمدن تو این آیه گفتن الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، لیبلوکم رو قایت حیات فقط قرار دادن، مثل زجاج. زجاج آمده چنین نظری رو داره، اما ظاهر این برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه شریفه این است که هم موت هم حیات این مقدم است برای امتحان. خب این ظاهر آیه است، نمیشه فقط بگیم حیات برای ابتلا. ظاهر هر دوست، حالا که هر دوست، آیا کل وارد من هما مستقلن باید قابلیت برای امتحان باشه؟ در بحث گذشته کلامی رو از مرحوم علامه نقل کردیم، بسیار کلام دقیق و لطیفی بود. ایشون فرمود که این نوع از خلقت مقدمه ابتلاست، خلقتی که حیاتی دارد این حیات مربوط به موته. حالا ما امروز از این تعبیر میکنیم این مجموعه رو خدا در نظر داره، یعنی انسان از بدنی که متولد میشه تا وقتی فوت میکنه این مجموعه رو خدا مقدمه برای ابتلا قرار میده، نه خصوص موت من حیث و نه خصوص حیات من حیث و هیهیه در مقابل موت. این نیست، این مجموعه. تعبیر مرحوم علامه بود ان خلقکم، و مراد ان خلقکم هذا النوع من الخلق و هو انکم تحیون ثم تموتون، خلق مقدمی جون امتحانی جون. پس ما نوردیم اینجا دیگه ابتلاهای مصداقی رو در نظر بگیریم، کسی نیاد به خب در حیات کدام فعلی از افعال حیات رو برای امتحان ما خدا قرار داده. بیاییم بگیم که آیا از اینجا برد که مال رو وسیله ابتلا قرار داده، علم رو وسیله ابتلا قرار داده، قدرت رو وسیله ابتلا قرار داده، با این بیان دیگه مجالی برای این سوال نیست، ولو اینکه این سوال در جای خودش هم درسته، در جای خودش ما میدونیم ثروت وسیله امتحانه. قدرت وسیله امتحان، جمال وسیله امتحان، علم وسیله امتحان، اینا رو میدونیم در جای خودش همیشه. اما در این آیه شریفه دیگه نظر به مسائل نداره اصلا. این مجموعه برای امتحان، این نوع خلقت که حیاتیش که بعدش موته و بشر این رو هم میدونه، انسانی که میدونه یه زمانی به دنیا آمده و یک زمانی از دنیا میرود، خدا میفرماید غایت این نوع خلقت این است که تو احسن و عملا رو انجام بدی، امتحان کنیم تو را اگر توجه کردی به این نوع از خلقت میری سراغ احسن و عملا. و با این نقطه، این نقطه لطیف از همینجا استفاده میشه که اگر انسان به این نوع از خلقت توجه پیدا بکنن به غیر از احسن و عملا قانع نمیشه اصلا، حتما میره به سمت احسن و عملا. و میخواییم آرام آرام وزان این آیه شریفه رو با این آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون نزدیک بکنیم، یعنی به عقل ناقص خودمون حالا میتونیم بگیم که آقا اونجا که میفرماد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینجا احسن و عملا رو بر حسب همین معنایی که کردیم که بالاخره بهترین اعمال، بهترین اعمال برای این خلقت این چنینی غیر از عبادت چیز دیگری نیست. با اون آیه شریفه حالا یا از اون آیه کمک بگیریم، بگیم این لیبلوم کمکوکم احسن و عملا، همین لیبلوم کمکوکم احسن و عبادتن میشه، از اون لیعبدون استفاده کنیم. و همچنین روایاتی که حالا در ذهن این آیه شریفه رسیده که الان عرض میکنیم. پس ببینید تا اینجا در بحث امروز این چند نکته رو عرض کردیم. یکی این که مسئله آیه به دنبال اون ذل مقدمه و غایت اصلیست که مسئله بحث و قیامت، و دوم این که اساساً چنین خلقی که به دنبالش منحص ظرف جزای اعمال اونها نمیتواند قبلا موت باشه، نمیشه. اگر بخواد اینطور باشه مثل این است که حالا تشریح بکنیم قبل از این کسی از کسی میخواد 20 سوال بکنن تا به او نمره داده میشه، بگیم آقا قبل از اینکه سوال 20 رو جواب بدیم ما میخوایم نمره بدیم. خب این برخلاف فرضه، مفروض اینه که باید 20 سوال جواب داده بشه تا نمره صحیح داده بشه. مفروض این است که انسان حیات و موت دارد، پس باید جزا با در نظر گرفتن هر دو مطرح باشه. ظرف اصلی جزا این آدم نیست و اون روایات الیوم حساب عملان و لا حساب رو عرض کردیم، برخلاف اون چی که حالا در کتب اخلاق و اینها میگن این یه امر قرار دادی، خدا اینجا برای حساب نداره، برای جزا نداره، جزا رو گذاشته روز قیامه. به نظر میرسه یه معنای دقیق‌تری داره، این عالم ظرف جزا نیست. و نکته سوم این شد که این مجموع برای ابتلاء، موت بالخصوص نه، حیات بالخصوص نه، این مجموع رو خداوند مقدمه برای ابتلاء قرار داده. و نکته چهارم این احسن و عملا عرض کردم این نکته رو، اگر یعنی خود چیزی مطلبی که خدای تبارک و تعالی فرموده ما در کتب اخلاق، حالا ولی که اینجا به عنوان آیه معاد داریم بحث میکنیم، اگر کسی همین رو درش دقت بکنه که وجود او یک حیاتیست مسبوق به موت، یک حیاتیست که ملحوق به موته، موت بعدا لاحق او میشه، عارض او میشه، این انسان رو وادار میکنه که غیر از احسن و عملا و احسن الاعمال کار دیگه رو انجام نده و اگر غیر از اون انجام داد خسارت بزرگی. نمیفرماید الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم که کی اسمش بیشتره، لیبلوکم که کی فرض بکنید که ثروتش بیشتره، نه، احسن و عملا که روی این بیان و با در نظر گرفتن اون آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما دیگه نیازی به روایات نداریم که احسن و عملا رو به اخلص الاعمال در عبادات معنا بکنیم، که اول رو که تو روایات هم چنین معنایی ذکر شده. این هم حالا باز نکاتی در این آیه شریفه. درس ها هفته آینده تعطیله، یعنی معمولا یکی دو روز به هر بین درس ها تعطیل میشه، آقایونی که بخوان داره تبلیغ برن و روی این حساب دو هفته درس تعطیل میشه. ما روز یک شنبه که میشه دوم ربیع الاول انشاءالله درس ها رو فرو میکنیم. صلی الله علیه و آله.